ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز شنبه 25 جوزای سال 1398 هجری شمسی برابر است با 15 جون سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد تلاش‌های بین المللی برای تامین صلح در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با سرپرست سفارت نروژ در کابل ملاقات کرد. رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد پروسه صلح افغانستان و دستاوردهای امنیتی گفتگو کرد. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلامیه مشترک را در زمینه توسعه همکاری امضا کردند. تفصیل خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز 14 جون با پیر البرت مسئول امور سیاسی و شازدافر سفارت نروژ در کابل ملاقات کرد. آقای خلیلزاد از طریق تویتر نوشته است نروژ تجربه طولانی کمک به افغانستان را دارد و از جمله کشورهای شناخته شده در عرصه فراهم ساختن شرایط مذاکرات برای حل بحران‌ها محسوب می‌شود. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا همچنان نوشته است حمایت و تجربه نروژ در تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی می‌تواند مؤثر باشد. تا کنون زلمه خلیلزاد 6 دوره گفتگو با نمایندگان طالبان را انجام داده و قرار است برای هفتمین بار با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. آقای خلیلزاد 12 جون با رئیس جمهور افغانستان، شماری از رهبران سیاسی و نمایندگان شبکه زنان در این کشور نیز گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روی نگرانی‌های مشترک امنیتی، پروسه صلح افغانستان و دستاوردهای امنیتی گفتگو کرد. آقای عبدالله از طریق تویتر نوشته است که وی با امام علی رحمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتگو کرده است. قرار است امروز 15 جون کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا در شهر دوشنبه آغاز شود و در این کنفرانس سران و نمایندگان برخی کشورها اشتراک دارند. عبدالله عبدالله از طریق تویتر نوشته است وی در حاشیه این کنفرانس با رهبران شمار از کشورهای آسیایی ملاقات خواهد کرد، اما جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال، امروز شنبه 15 جون تیم کرکت افغانستان با تیم آفریقای جنوبی مقابل می شود. این مسابقه ساعت 2:30 به وقت انگلستان آغاز خواهد شد. اعضای تیم کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که برای این مسابقه آمادگی خوب دارند. تیم کرکت افغانستان تا کنون در برابر تیم‌های استرالیا و سریلانکا بازنده شده است. امروز همچنان تیم‌های کرکت استرالیا و سریلانکا با هم مسابقه می‌دهند. دیروز تیم کشور میزبان انگلستان تیم وست اندیز را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال تیم‌های هند و پاکستان روز یکشنبه در برابر هم به میدان می‌روند. تیم افغانستان 22 جون با تیم هند مقابل خواهد شد و به تاریخ 29 جون با تیم پاکستان مسابقه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک اعلامیه مشترک را در زمینه توسعه همکاری امضا کردند. سران این کشورها دیروز در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان تاکید کردند که برای بهبود امنیت منطقوی کار کرده و همکاری‌هایشان را افزایش می‌دهند. در این اجلاس سران کشورهای اعضای دائمی این سازمان روسیه، چین، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، هند و پاکستان اشتراک داشتند. در حال حاضر روسیه رهبری دورانی این سازمان را به عهده دارد و اجلاس آینده آن در روسیه دایر خواهد شد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه دیروز به خبرنگاران گفت سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روی مبارزه بر ضد تروریسم، قاچاق مواد مخدر، انکشاف اقتصادی و مساعدت‌های بشری گفتگو کردند. تحقیق کنندگان روسی میگویند دلیل سقوط طیاره سوپرجت نو سوخوی که در ماه گذشته صورت گرفت رعد و برق بوده است. در نتیجه این حادثه که به تاریخ 5 ماه می در میدان هوایی شرمتوو در مسکو صورت گرفت 41 تن کشته شدند. به گفته تحقیق کنندگان در نتیجه رعد و برق سیستم اتوپیلوت این طیاره تخریب گردیده و باعث سقوط طیاره شد. در گزارش تحقیق کنندگان آمده است که پیلوتان مسئول سقوط این طیاره خوانده نشدند. در گزارش های ابتدایی گفته شده بود که شماری از مسافران بعد از سقوط طیاره تلاش کردند تا اشیایشان را از طیاره بیرون کنند و این مسئله باعث تأخیر در عملیه نجات و تخلیه آن شده بود، اما در گزارش به این موضوع اشاره نشده است. و حزب دموکرات مولداویا میگوید پال فیلیپ صدراعظم این کشور استعفا خواهد کرد. به گفته این حزب منازعه جاری در مورد تشکیل کابینه و حکومت جدید ائتلافی در آن کشور در حال حل است. ولادیمیر سیبوتاری معاون حزب دموکرات مولداویا دیروز این خبر را اعلان کرد. حزب طرفدار اتحادیه اروپا و حزب سوسیالیست مولداویا با هم ائتلاف کردند. بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در مولداویا، ائتلاف این دو حزب تنش‌های سیاسی در مولداویا را به وجود آورده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سران بعضی از کشورهای منطقه حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان اعلان کردند. آیا سیاست پاکستان هم در قبال افغانستان تغییر کرده است؟ یک سیاستمدار خیبر پشتونخوا می گوید
پاکستان در سیاست خود کدام تغییر اساسی نداره. البته در قبال افغانستان می تانیم که یک کمی انعطاف نشان داده.
وزارت دفاع افغانستان در مورد افزایش تلفات طالبان سخن میگوید. یک مقام این وزارت گفت
په هر سویل ساتو که په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې زموږ روانې دي تر څو زموږ زیات تنان به ویل مونږ.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. سرمنشی ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله اخیر بر دو کشتی نفتکش در خلیج عمان شد. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
مدت 15 سال میشه که کار شروع کردیم، طفل خورد بودیم که آشنایی با خیاطی داشتیم، فعلا دکان داریم.
در نیمه دوم ساعت صحبت‌های در مورد رهایی صدها زندانی توسط رئیس جمهور اشرف غنی، شکنجه افراد در زندان‌های طالبان و برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان برای هفتمین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند، تلاش های بین المللی برای تامین صلح در افغانستان افزایش یافته است. رؤسای جمهوری برخی کشورهای منطقه حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان ابراز کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین صلح در افغانستان افزایش یافته است، کشورهای جرمنی و چین در امر کمک و میزبانی از گفتگوهای صلح بین‌الافغانی ابراز آمادگی کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز بعد از 6 دور گفتگو با طالبان در مورد تأمین صلح در افغانستان خوشبین به نظر می رسد و قرار است برای هفتمین بار با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. آقای خلیلزاد گفته است طالبان باید ضمانت دهند که افغانستان به لانه تروریسم تبدیل نشده برای آمریکا تهدید به وجود نخواهد آورد. به گفته وی تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی، آتش بس، گفتگوهای بین الافغانی و شمولیت حکومت افغانستان در آن مسائلی هستند که باید روی همه آنها موافقت شود. در غیر آن بالای هیچ یک موافقت نخواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز تلاش‌های ایالات متحده آمریکا را در زمینه تأمین صلح افغانستان مهم خوانده است. آقای غنی دیروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان گفت:
We considered the US commitment
ما تعهد امریکا برای یک راه حل سیاسی را معتبر می دانیم و برای دست یافتن به اجماع بین المللی با تمام شریکان ما در مورد صلح و خوبی هماهنگی می کنیم. اما پیشرفت به اجماع منطقه‌ای درباره صلح و رسیدگی به وابستگی های طالبان به حامیانشان ربط می گیرد. رؤسای جمهور برخی کشورها نیز حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان ابراز کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد. طوری که سایر همکاران در اینجا گفتند وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد و افغانها برای رسیدن به مصالحه ملی احیا و تقویت اقتصادی به کمک نیاز دارند. سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان نیز گفته است کشورش از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی می کند. نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز از طریق تویتر به زبان دری نوشته است ملاقات او با رئیس جمهور غنی جالب بود و هند همواره به هدف حمایت از صلح و رفاه مردم افغانستان تلاش می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در جریان دیدار در حاشیه نشست اجلاس همکاری شانگهای با محمد اشرف غنی همتای افغانش همکاری پاکستان را در زمینه تامین صلح در افغانستان مهم خوانده گفته است چین از پروسه همشمول صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. این در حال است که آلیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی پنجشنبه 13 جون در یک یادداشت به کمیته روابط خارجی کنگره این کشور از پاکستان خواسته است تا حمایتش را از پروسه صلح افغانستان ابراز کند و از حمایت گروه‌های تندرو دست بکشد. به گفته آلیس ویلز حمایت پاکستان از تروریسم غیر قابل پذیرش بوده و ایالات متحده موقف جدی را در برابر آن اختیار کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در گزارش هم شنیدید مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده از پاکستان خواستند تا حمایتش را از روند صلح افغانستان ابراز کند و از پشتیبانی از گروه‌های تندرو دست بکشد. این خواست مشابه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آگوست سال 2017 میلادی در زمان اعلان استراتژی جدید حکومتش برای جنوب آسیا مطرح کرده بود. سوال اینجاست که آیا با گذشت حدود 2 سال از اعلان این استراتژی پاکستان کارکردش را در برابر افغانستان تغییر داده است یا خیر؟ فرستنگاه امین پرسش را در آغاز مصاحبه تلفنی از افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستانی پرسیده است.
پاکستان در سیاست خود کدام تغییر اساسی نداره. البته در قبال افغانستان دوستان میتونیم که یک کمی انعطاف نشان داده، یعنی طالبان را وادار ساخته که آنها حاضر به مذاکره شوند، مگر بازم این که تغییر داده باشد، مثلا طالبان را وادار بسازده تا با حکومت افغانستان صحبت کنند، یا مثلا این طورم نگفته که امی پناهگاه های طالبان تا چی وقت در پاکستان باقی پاسمان، یا دیگر سوال دیگر محصد سازمان هایی که از طرف ملل متحد مثلا تحریم شده اینجا تا هنوز موجود هستند و حالا اونا قدم اقدام جدی صورت نگرفته. خوزنی حضرت عرض میکنم که استراتژی امریکا فکر میکنم یک اعلان های هست که قدم مفهوم جدی را نداره.
مگر اداره ترامپ یک سلسله کمک‌های نظامی را به پاکستان متوقف ساخت و مشروط کرد.
اصلا اگر شما به تاریخ مناسبات پاکستان و امریکا نظر بیندازید، این بار اول نیست. هر باری که امریکا با خدمات پاکستان نیاز داره، برایشان کمک مالی میتا، سلام میتا برایشان. مناسبات پاکستان و امریکا کدام چیزی یعنی با او جای نرسیدن که خطره یعنی شکستن مناسبات با میان آمده باشه. چه میدونم تا هنوز مناسبات شان تا یک اندازه مناسبات عادی و عام هست.
شما گفتین که پاکستان طالبان را با استفاده از نفوذش حاضر ساخته که با آمریکا گفتگو کنه. خلیلزاد بر هفتمین بار میخواد اکنون با طالبان صحبت کنه. سوالی جست که چرا تا هنوز که 6 بار هیئت آمریکایی با طالبان دیده به یک نتیجه نرسیدن، آیا در این جام پاکستان دست داره یا نمیتونه از نفوذ خود استفاده کنه که بالاخره گفتگوها به یک نتیجه برسه؟
اصلا در بیتر مذاکرات پیچیده و بغرنج که داخل در جاویان هست، باید ما در کنیم که طالبان میخواند یک حلی را با میان بیارن که در آن طالبان فلسه داشته باشه، غلبه داشته باشه. پاکستان برای خود یک اجنده داره و پاکستان طالبان را متحد خود تلکی میتونه، متحد اساسی خود در افغانستان. از این میخواد پاکستان طرفدار منافع طالبان هست و میخواد طالبان در سیاست اجنده افغانستان یک نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشد.
وقتی که پاکستان میتونه طالبان را سرش فشار بیاره یا از نفوذ خود استفاده کنه که با آمریکا صحبت کنه، چرا می نفوذ استفاده نمی کنه که با حکومت افغانستان صحبت کنه؟
من عرض کردم که پاکستان سیاست خود یک کمی تغییر داره، مگر تغییر اساسی نکرده. امو سیاست تبلیغ هست که طالبان یعنی متحدین اصلی پاکستان هستند. از این خاطر با فشار خود با او پیمانان با او جای نمی رسانه که برای طالبان را برای عقب نشینی مجبور بسازد، چرا که منافع خود و طالبان را او یعنی منافع واحد تلقی می کند.
افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستان بود که در مورد سیاست پاکستان در قبال افغانستان تشریحات می داد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلفات طالبان در این اواخر به گونه بی سابقه افزایش یافته است. زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت برای از بین بردن طالبان عملیات های مختلف و دامدار را بیشتر کردند. طالبان این ادعای وزارت دفاع را رد میکند. شماری از کارشناسان نظامی عامل شدت یافتن جنگ میان دو طرف را گرم شدن مذاکرات صلح میدانند. نورالله شایان گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سرکوب کردن طالبان در سراسر کشور عملیات بزرگ را آغاز کردند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت در هر 24 ساعت به گونه اوسط بیش از 100 طالب کشته می شوند. به گونه مسلسل در هر 24 ساعت 12 عملیات مختلف داریم. همچنان در جنگ جاری میان نیروهای امنیتی و طالبان به گونه اوسط بیش از 100 طالب در میدانهای جنگ از بین می روند. اما زبیع الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای وزارت دفاع را رد می کند و می گوید روزانه میان 10 تا 15 تن تلفات دارند و برعکس به گفته او تلفات طرف مقابل بیشتر است. این در حال است که در این اواخر گزارش های از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان از ولایت های تخار، فاریاب و برخی ولایات دیگر نشر شده است. در این اواخر همچنان گزارش های از سقوط ولسوالی خواجه‌غار تخار به دست طالبان نشر شد که وزارت دفاع دوباره این ولسوالی را تصرف کرد. شمار از کارشناسان نظامی تاکید دارند به جای جنگ باید پروسه صلح تقویت شود. عبدالباری حارس میگوید عامل عمده شدت گرفتن درگیری میان دو طرف داغ شدن مذاکرات صلح است. فکر می کنم شدت یافتن جنگ به مذاکرات صلح رابطه دارد. اکنون گفتگوهای صلح پیچیده شده است. متاسفانه از هر دو طرف افغانها کشته می شود و هر دو طرف تلاش دارند تا امتیاز بیشتر کسب کنند تا در مذاکرات صلح دستاورد داشته باشند.
یو څه لاسته راوړنه ولست.
آقای حارس گفت جنگ رای حل نیست و باید حکومت افغانستان و طالبان به جای تشدید جنگ زمینه مذاکرات و صلح را فراهم کنند تا به گفته وی بحران این کشور از رای مسلمت آمیز حل شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. در برنامه امروز دو موضوع مطرح است. اول، دلایل استفاده از اسعار خارجی در داد و ستدها در بعضی از مناطق افغانستان و همچنان افزایش محصولات زراعتی در افغانستان و مشکل بازاریابی با آن مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حضور گروه داعش در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، مبارزه نیروهای ویژه آمریکا در برابر این گروه نفسگیر و مملو از نگرانی شده. در ادامه آمده که 2 سال پیش مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفته بودند نیروهای این کشور تا پایان سال 2017 میلادی می‌توانند گروه داعش را به صورت کامل در مناطق روستایی افغانستان نابود کنند. اما نیروهای ویژه آمریکا در همین ماه هم مشغول نبرد با داعش در شرق افغانستان بودند و به باور روزنامه تا هنوز نشانه‌ای از پایان جنگ به چشم نمی‌خورد. نیویورک تایمز که خبرنگارش را به ولایت ننگرهار فرستاده به نقل از او مقام‌های نظامی آمریکا می‌نویسد حضور داعش رو به افزایش نهاده و استخدامش بیشتر از تلفاتش است. پیش از این یک مقام استخباراتی آمریکا گفته بود گروه تروریستی دولت اسلامی غرب را از افغانستان تهدید می‌کند. این مقام که نامش گرفته نشد روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت حملات اخیر در کابل از سوی داعش نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند حملات را بر ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی انجام دهد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است داعش در افغانستان با آنکه از سوی رهبری این گروه در شرق میانه تمویل می شود، از مردم محل هم پول می گیرد و از راه های غیر قانونی از جمله قاچاق، مواد مخدر و استخراج منابع طبیعی عواید به دست می آورد. به نوشته روزنامه تخمین می شود در حال حاضر تا 3000 جنگجوی گروه داعش در افغانستان حضور داشته باشند. نجات زنان برای یک قابله در افغانستان به علاقمندی دائمی مبدل شده است. عنوان مطلب است که نشریه کریسچن ساینس مانیتور در مورد فیروزه مشتری نشر کرده. به نوشته نشریه، فیروزه در زمان حاکمیت طالبان 12 ساله بود. در آن هنگام زنان بدون مردان نمی توانستند از خانه بیرون شوند، اما این دختر با پوشیدن لباس پسرانه به یک زن حامله کمک کرد و او را به شفاخانه رساند. زن باردار پسر به دنیا آورد و نامش را فیروز گذاشت. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد فیروزه مشتری از همان هنگام با کمک با زنان باردار علاقه‌مندی پیدا کرد. او حالا مشاور رولوغنی بانوی اول افغانستان است. فیروزه در سال 2004 میلادی فراگیری قابلگی را به پایان رساند و مدت زیاد را برای آموزش دهی به دایه ها و قابله ها سپری کرد. در هنگام فروپاشی رژیم طالبان تنها 467 قابله در افغانستان فعال بودند و حالا شمار آنها به 15000 تن می رسد. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد مرگ و میر مادران در افغانستان انگام زایمان از 1600 تن به 800 تن در هر 100 هزار ولادت کاهش یافته. حتی در برخ گزارش ها حالا شمار مرگ و میر مادران 400 تن دانسته می شود. مرسل موسوی یکی از اعضای پیشین انجمن 3000 نفری شاگردان فیروزه و قابله های افغانستان به نشریه گفته است هنگامی که فیروزه مشتری را می بینند همه تشویق می شوند که به مردم خدمت کنند. کریسچن ساینس مانیتور در ادامه افزوده است تلاش های فیروزه بود که بحث قابله ها تا جلسه های کابینه کشانده شد و نخستین شورای قابله های افغانستان گشایش یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله اخیر بر دو کشتی نفتکش در خلیج عمان شد. انتونیو گوتریش به خاطر کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و ایران برای میانجیگری بین آنها نیز ابراز آمادگی کرده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز 14 جون خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله 13 جون بر دو کشتی نفتکش در خلیج عمان شد. تا به گفته وی حقیقت در مورد این حمله و کسانی که آن را انجام دادن روشن شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، ایالات متحده آمریکا ایران را به این حملات که روز چهارشنبه هفته جاری صورت گرفت متهم می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با متهم ساختن ایران به حملات بر این دو کشتی نفتکش در خلیج عمان در گفتگو با آژانس خبری فاکس نیوز گفت ایالات متحده ایران را اجازه نخواهد داد تا تنگه استراتژیک هرمز را مسدود بسازد. ایران این اتهام را رد کرده است. در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است، انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که در صورت توافق ایران و آمریکا وی به میانجیگری بین آنها آمادگی دارد. به گفته آقای گوتریش در حال حاضر یک میکانیزم را برای گفتگوهای احتمالی مشاهده نمی کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، ایران و ایالات متحده آمریکا هر دو گفتند که با آغاز جنگ متمایل نیستند، اما هر دو کشور تلاش اندک را برای کاهش نگرانی های همدیگر و جلوگیری از لغزش به سوی یک منازعه انجام دادند. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید جهان از عهده یک منازعه در خلیج فارس برون شدن نمیتواند. روز ماری دی کارلو مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد نیز 14 جون در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرده است. به گفته استفان دویاریچ سخنگوی سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان و سایر دستیاران وی با مقامات کشورهای متعدد زیردخل تماس گرفته و از آنها خواستند تا از هر نوع استحکاک در خلیج فارس خودداری کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نورحبیب نصرت از ولسوالی مقر ولایت غزنی نوشته است که برای رسیدن به صلح باید هر دو طرف از خود گذری کنند و صلح به قربانی نیاز دارد. حکمت الله حماس از ولسوالی نادلی ولایت هلمند نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به پاکستان باید صحبت های واضح با صدر اعظم پاکستان داشته باشد. شفی جان زدران از خوست نوشته است تا پاکستان سرکوب نشود صلح افغانستان آسان نخواهد بود. حقیار از کندهار نوشته اگر حکومت واقعا میخواهد که جلوی تلفات ملکی را بگیرد عملیات شبانه را باید متوقف بسازد.
رنگ های زندگی
مصور هستم یک تن از خیاط های شهر کابل باشنده شهر نو.
از چی وقت شما آغاز کردین به خیاطی؟
مدت 15 سال میشه که کار شروع کردیم. طفل خرد بودیم که آشنایی با خیاطی داشتیم. فعلا دکان داریم.
فعلا در دکان استاد هستین یا شاگرد؟
نه استاد کار هستیم.
چطور علاقمند شدین که بیاین خیاطی بکنین؟ مکتب خوندین؟
بله ما مکتب خوندیم. فعلا درس هم میخونیم. محصل هستیم و تقریبا قبل از این مدت 10 سال در پشاور بودیم. در صدر دکان داشت پدرم بود. دیگه بعد از وال ما هستیم امرایشان. دیگه فضل خدا رزق حلال است.
یعنی این کسب میشه گفت که از پدر بر شما مانده و شما میخواین که ایره ادامه بتین یا ای که نه وقتی پوهنتون خلاص شد میخواین مسلکتان تغییر بدین؟
بله این کسبی است که از پدر به ما مانده و در پلوی که درس میخوانیم کار هم میکنیم و طبعا ما میفهمیم شرایط کار اداری و گپا کم از در شهر کابل.
چقدر از کارتان راضی هستی؟
فضل خدا رضایت بسیار خوب داریم. خب یگانه مشکلی که در شهر نو است کرای دکان بلند است که تقریبا $400 کرا میتیم. دیگه بازم شکر است، خدا را شکر است میچلن انشاءالله راضی استیم.
خب آیدتان چقدر است؟ اگر ماهانه من هم میفهم ماهانه حساب میکنین یا روزانه حساب میکنین؟
شاید یک ماه 20,000 25,000 بر خود درآمد کنیم مصارف کشتگی.
تکه از کجا وارد میکنین؟ کدام تکه ها بسیار خوبش است؟
تکه ها متفاوت است. تکه پاکستانی است که از کراچی میه، تکه هندی است که از هندوستان میه، تکه ایتالیا است و همین تکه های است بسیار تکه های متفاوت است. خب عموما زیادتر تکه ها فعلا از هندوستان وارد میکنیم.
کدام تکایتان بسیار خریدار؟
عموما نمی تکای عربی را زیاد خوش میکنن، هرچند قیمت بالا داره ولی کیفیت بسیار خوب داره.
یک جوره لباس چند میدوزه؟
جوره فرق میکنه دیگه، خواهم جوره که خوب باشه و کیفیت بالا داشته باشه معمولا تا 1500 افغانی یک جوره تمام میشه.
تشکر است،
روز خوش داشته باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز با پیر البرت مسئول امور سیاسی سفارت ناروی در کابل ملاقات کرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان روی نگرانی های مشترک امنیتی، پروسه صلح افغانستان و دستاوردهای امنیتی گفتگو کرد. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال، امروز تیم کرکت افغانستان با تیم آفریقای جنوبی مقابل می شود. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک اعلامیه مشترک را در زمینه توسعه همکاری امضا کردند. و تحقیق کنندگان روسی میگویند دلیل سقوط طیاره سوپرجت نو سخوی که در ماه گذشته صورت گرفت رعد و برق بوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. طالبان زندانیان را به گونه بی‌رحمانه شکنجه می کنند. این را شماری از کسانی گفتند که از چنگ طالبان آزاد شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ادعای این افراد را رد کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است از 2 ماه به این سو نیروهای افغان بر 9 زندان طالبان هجوم بردند که در نتیجه آن نزدیک به 400 تن آزاد شدند. جعفر احمدی و اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب، در این مورد گزارش مفصل تهیه کردند که با هم میشنویم.
برخوردشان خیلی بیاندازه ظالمانه بود. شکنجهشان زیاد بود. بالخصوص
حیط مراد حیطی 1 سال در زندان طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب زندانی بود. او پدر 7 فرزند و از باشنده های شهر اندخوی ولایت فاریاب است. حیطی به تازگی به رادیو آزادی گفت که آشپز نیروهای خیزش مردمی بود. او میگوید طالبان 1 سال پیش در مسیر شاهراه میمنه جوزجان بازداشتش کردند.
مرد غریبکار بودیم و دیگه هیچ گناهی ما نبود. در دولت آباد یک چند وقت آشپزی خیزش‌های مردمی میکردیم. چرا به دولت همکاری میکنین میگفتند. این دولت نامشروع است، شما نباید دمی دولت کار میکنین، شما جهاد کنین میگفتند.
حیطی و بیش از 80 تن دیگر حدود 10 روز پیش در یک عملیات مشترک نیروهای افغان از زندان طالبان در منطقه شاخ ولسوالی قیصار فاریاب آزاد شدند. او میگوید به حد شکنجه شده که امید برای زنده ماندن نداشت. به گفته حیطی از دکتر و تداوی هم خبر نبود.
زیادتر تسمکاری میکرد، پشت سرم، موره کمرم، شانه، حتی من خودم چند دفعه بیهوش شدیم. وقتی که در زندان باشی هیچ امیدی برای زنده ماندن نباشد. زیاد اولادهایم و فامیلم به یادم میامد. خیلی زیاد گریه ها میکردیم.
نورالدین نیز 1.5 سال را عقب میله های زندان طالبان در ولسوالی قیصار گذشتانده است. او برادیو آزادی گفت که با اتهام جاسوسی به دولت زندانی شده بود. نورالدین که مانند هایتی قصه های تلخ دارد میگوید به گونه طاقت فرسا لتوکوب می شدند.
پرسان نبود که شریعت می گفتن شریعت که ما ندیدم در اونجا. لتوکوب بود زیاد بود از حد تیر بود. یعنی هر شو لت آب می ریختن لت می کدن با آب خنوک بود. اینا ایتو لت می کنن که هیچ بشر تا این ایتو به لت اینا طاقت یارده نمی تانه. هیچ چیزی. دو نفر پای می گیره یک نفر به سر می شینه و دستم بسته می کنه. دو سی نفر باز طرف و طرف می شینه با شلاخکاری باش از پا می زنن تا شان.
مشخص نیست که طالبان چند زندان در ولایت فاریاب دارند. غیب الله سادات قماندان امنیه ولایت فاریاب برادیو آزادی گفت که زندانهای طالبان ثابت نیست.
تعداد زندان رو شدم چون در سیار باشه طبعا دیگه مشخص نمی باشه. یک شب یک جای است، یک روز دیگه جای است، یک روز دیگه جای و می شکل می شه انتقال می تنده جای مختلف. آله بیشتر تلاش دارن که به طرف های بادغیست و طرف های انتقال بتن.
نظامیان افغان عملیات آزادسازی افراد از زندانهای طالبان را در ماهای اخیر شدت بخشیدند. نوید احمد یکی از 34 فرد است که در 20 جوزا از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان توسط این نیروها نجات داده شده است. او میگوید در کنار شکنجه مشکلات دیگر را نیز تجربه کرده است.
ما متاسفانه که در اونجا وقتی گرفتار نمودن بسیار شکنجه میکردن، حتی ما رو نمیموندن که نماز خدا بخوانیم. وقتی که میگفتیم وقت نماز است میگو بشی شما مسلمان نیستی، شما کفر هستی. وقتی که میگفتیم نان به هیچ وجه به ما نان نمیدادن، شب فقط یک دانه نان به 10 نفر میدادن در یک اتاق.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای شکنجه زندانیان در زندانهای این گروه را رد میکند. او جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات از جمله نبود جای مناسب برای خوابیدن در زندانهایشان است، اما افراد را شکنجه نمی کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید در زندانهای طالبان در کنار نیروهای افغان غیر نظامیان نیز زندانی هستند. اما این وزارت نمی گوید که دقیقاً چه تعداد از سربازان در چنگ طالبان بسر می برند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید از 2 ماه به این سو نیروهای افغان بر 9 زندان طالبان هجوم بردند که در نتیجه آن صدها سرباز و غیر نظامی آزاد ساخته شدند.
نزدیک به 400 تن در غزنی، هلمند، زابل، بغلان، قندوز، غور و فاریاب آزاد شدند. در این ولایت ها تقریبا 9 عملیات انجام شده است.
ادعای شکنجه در زندانهای طالبان چیز است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز نگران ساخته است. محمد موسی محمودی رئیس امور اجرایی این کمیسیون پنجشنبه 23 ماه جوزا برادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش ها را درباره شکنجه شدن افراد در زندانهای طالبان دریافت کردند.
متاسفانه گروه مخالف افغانستان که بخش های از مناطق را تحت کنترل دارن، اونا به دست به توقیف خود سرانه، مجازات خود سرانه و عدین حال بدرفتاری و ادعای شکنجه هم در اقداماتشان وجود داره. قافلینی که مرتکب از این اقدامات هستن، خصوصا گروه طالبان که ادعا بر علیشان هستن، اینا در رابطه باید پاسخگو دانسته شوند. شکنجه توسط هیچ کسی، توسط گروه طالبان یا هیچ گروه دیگه اجازه نیست. یک جنایت و جرم نابخشودنی هست بر علی هر کسی که باشد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما مصاحبه های رو در او را با 13 تن از میان 53 فرد انجام داده است که در 25 ماه اپریل امسال توسط نیروهای ویژه اردوی ملی از یک زندان طالبان در ولایت اروزگان آزاد شدند. یوناما در 26 ماه می در یک خبرنامه گفت این افراد توضیحات موثق در مورد بدرفتاری طالبان با آنها ارائه کردند. بر اساس خبرنامه یوناما این رفتار با زندانیان در برخی موارد شکنجه نیز تلقی شده می تواند.
تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این خبرنامه گفته است به خاطر ادعاهای جدی بدرفتاری، شکنجه و قتل‌های غیر قانونی در افغانستان نگران است. انتقادهای از حکومت افغانستان نیز در پیوند به آنچه بدرفتاری با زندانیان خوانده می شود وجود دارد. برخورد با توقیف شدگان منازعه در افغانستان نام گزارش است که در ماه اپریل از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان نشر شد. در این گزارش آمده است از میان 618 تن از توقیف شده ها 197 تن آنها اسناد معتبر ارائه کردند که نشان می دهد از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مورد شکنجه قرار گرفتند. اما در بخشی از گزارش گفته شده است شکنجه در محلات سلب آزادی تحت اداره این نیروها در سال 2018 کاهش یافته و یوناما از آن استقبال کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه طنزی مربای مرچ به نشر میرسد. اما پیش از آن یک مطلب جالب دیگر هم داریم. فرمان رهایی نزدیک به 900 زندانی از سوی رئیس جمهور در این اواخر به سرخط رسانه ها مبدل شده است. این فرمان تا حد عملی شده، اما واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل این اقدام را برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان مفید می داند. اما مردم نظریات متفاوت تر در این باره دارند. پرسش اینجاست که آیا رهایی زندانیان طالب که مسئول برخی حملات خونین در کشور بودند می تواند فضای اعتماد را در مذاکرات صلح ایجاد نماید؟ آرزو قصی در این مورد مطلبی دارد که با هم بشنویم.
پس از پیام ایدی رئیس جمهور که رهایی 887 زندانی را اعلام کرد، 38 زندانی طالب در 10 جون از زندان مرکزی هرات آزاد شدند که این اقدام از سوی سفارت آمریکا در کابل مورد ستایش قرار گرفت. جان بس سفیر آمریکا در کابل در صفحه تویترش نوشت صلح دائمی به عفو عمومی ریشه دارد و افزود که این اقدام حکومت زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم می‌کند. همزمان با این پیام، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک اعلامیه از این اقدام حکومت ستایش کرده و خواستار ادامه این روند شده است. در اعلامیه طالبان آمده است که از میان 887 زندانی که رها می شوند 261 تن آن طالب و متبقی آن مردم عام است که بر اساس اعلامیه این افراد در جبهات جنگی دخیل نبوده و بر اساس معلومات های نادرست استخباراتی بازداشت شده اند. در اعلامیه آمده است که این روند روز دوشنبه از زندان پلچرخی کابل، بگرام و شمار ولایت های دیگر آغاز شد، اما شمار آن را واضح نکرده است. از سوی هم محمد زمان احمدیار، معاون امور امنیتی محبس افغانستان، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که در 5 روز گذشته حدود 300 زندانی طالب از بند رها شده اند.
مطابق قانون افغانستان و با اساس فرمان رئیس جمهور، زندانیانی که مدت قانونی حبسشان را تکمیل کرده تقریبا 887 تن طالب از بند آزاد می شود که یک تعداد آن در طی 4 یا 5 روز آزاد شدند و متبقیان نیز در حال تکمیل کردن مراحل اداری هستند. تقریبا 300 تن آنها تا کنون آزاد شدند.
آقای احمدیار در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد. فرمان اخیر رئیس جمهور در زمینه رهایی زندانیان طالب انتقادات را نیز برانگیخته است که گویا رئیس جمهور فرمان رهایی آن افرادی را صادر کرده که به گفته آنها در خونریزی ها دست داشتند. از نزدیکان رئیس جمهور گرفته تا مردم عام ابراز نگرانی کرده اند. شماره از باشنده های کشور در این باره برای آزادی گفتند.
هنوم عزیز د دې خلکو خوشی کول و د دې لپاره خنه دي چې زکه چې د بیا زی ما غروت خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار
بلې په دې باندې د کابل شاریان یا د هواد وسیدونکو شاده اندخنی ولري، خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت به وجود ولري سیدا کړنی بیا راتلونکي تکرار نشي او دا کړنی به ونه شي. خو انشاءالله از منگا دولت با دا زمانت ریخیسته چی پراتلون که با دوی داشت کلنی نکوی.
در کنار نگرانی ها این سوال مطرح می شود در حالی که طالبان خاص و آتش بس از سوی حکومت را رد کرده و میدان های جنگ را داغ نگه داشتند، پس چرا رئیس جمهور فرمان رهایی زندانیان این گروه را صادر کرد؟ وحید مجده آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی این اقدام را تلاشی برای اعتمادسازی در گفتگوها میان آمریکا و طالبان عنوان کرد که رئیس جمهور را وادار به این کار کرده است.
در مذاکرات بین الافغانی هم مسئله آزادی زندانیان طالب به عنوان یک خواست مطرح شد. در روی جرگه هم این مسئله مطرح شد، روی جرگه که آقای اشرف‌خانی در کرد. اما مسئله اصلی همانو مسئله مذاکرات میان امریکا و طالبان است که آقای غنی مجبور شد در رحم ای که نزدیکانش و همراهانش با این کار موافق نیستن تعداد زیادی از طالبای زندانی را آزاد میکنه که دلیلش همین مذاکرات آقای خلیل‌زاد با امریکایی با طالبان.
رهایی زندانیان موضوعی است که در نشست‌های قطر میان آمریکا و هیئت طالبان بار بار از سوی طالبان روی آن تاکید شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در 31 می با آغاز دور هفتم سفرش برای صلح این کشور گفت که این بار صحبت‌هایش با طالبان متفاوت خواهد بود و برخی مسائل در آن نهایی خواهد شد. هرچند در اعلامیه طالبان که در عکس‌العمل برای رهایی زندانیان از سوی حکومت به نشر رسید گفته نشده که آیا این اقدام روی مذاکرات صلح تأثیر خواهد داشت، اما سید اکبر آقا یکی از مقامات پیشین طالبان میگوید که این اقدام به طالبان با اهمیت بوده و به گفته وی ممکن بر مذاکرات صلح تاثیر گذار باشد.
در بین هر زندانی یک کسی از افغانستان است که هم بر طالب و هم بر ملت تاثیر دارد و با روند صلح آشتی کمک کرده می تواند. این قدر می توانم گفت که این یک گپ خوب است. رهایی زندانیان با صلح کمک کرده می تواند، اما بهتر بود تا زندانیانی که زمان قیدشان تکمیل نشده بود به اشاره طالبان از بند رها می شد. در آن صورت میان دو طرف بیشتر نزدیکی ایجاد می شد.
سید اکبر آقا می گوید که در حال حاضر 45,000 طالب در بخش‌های مختلف نزد حکومت زندانی‌اند، اما حکومت تاکنون در مورد شمار دقیق زندانیان طالب چیزی نگفته است. معین امور امنیتی ریاست عمومی محبس افغانستان به رادیو آزادی گفت که 32,450 تن به اتهام جرایم گوناگون در زندان‌های کشور زندانی‌اند. محمد زمان احمدیار می‌گوید از این میان 8,698 تن به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد امنیت ملی داخلی و خارجی زندانی‌اند که به گفته وی افراد گروه‌های تروریستی مختلف به شمول طالبان را شامل می شود. این پرسش هم مطرح می شود که اگر زندانیان طالب رها شود، سرنوشت آن عده از نیروهای امنیتی افغان که در میدانهای جنگ سوی طالبان بازداشت شده و از زندانی اند چی خواهد شد؟ وزارت دفاع افغانستان شمار دقیق اسیر شدگان نیروهای امنیتی افغان را واضح نمی سازد، اما می گوید که در عملیات بهاری یا در دو ماه گذشته بالای 9 زندان طالبان در ولایات مختلف چاپ انداختند. زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات ها 400 زندانی از زندان های طالبان رها شده که افراد ملکی نیز شامل آن بوده است.
تقریبا 400 تن آزاد شدند که در ولایت های غزنی، هلمند، زابل، بغلان، کندز، غور و فاریاب عملیات ها انجام شده است. تقریبا 9 عملیات صورت گرفته. در این عملیات ها یک زخمی هم نداریم، اما به دشمن تلفات وارد شده است.
شهروندان کشور از یک سو از شدت گرفتن جنگ نگرانند، اما سوی دیگر از تلاش های صلح در قطر امیدوارند. این امیدها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که اکنون در کابل به سر می برد گفته است که به زودی مرحله هفتم مذاکرات صلح با نماینده های طالبان را آغاز خواهد کرد. آقای خلیلزاد هم ابراز امیدواری کرده که این بار برخی مسائل نهایی شود. مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، آتش بس، جلوگیری از فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر از خواست های عمده ای است که آمریکا از جانب طالبان تقاضا کرده، اما طالبان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مربای
مربای
مربای مربای مربای